در غیر حال یادمون نره ما در مباحث و در ادراکات حسی در این بخش از ادراکاتمون تکیه می کنیم روی روش تجربی و هیچ کس خیال نکنن که روش تجربی و تکیه روی اون مال فرانسیس بیکن این طور می خیال نکنن که در همین چند قرن این پنج قرن اخیر هست که روش تجربی روش تکیه شده هیچ اینجور نیست. همه کسانی که با تاریخ علم و اندیشه بشری آشنا هستند میدانند که ارسطو روی روش تجربی در بحث‌های تجربی تکیه داشته، ابن سینا روی روش تجربی در بحث‌های مربوط به مشاهدات و مطالعات عینی حسی تکیه داشته و این مخصوص آقای فرانسیس بیکون هم ابن سینا روی روش تجربی در بحث‌های مربوط به مشاهدات و مطالعات عینی حسی تکیه داشته و این مخصوص آقای فرانسیس بیکون هم نیست. این خود داستانی جداگانه دارد که بیکون روی چیا تکیه کرده و الا اساس روش تجربی چیزیست که در کار ارسطو و امثال ارسطو در کار بسیاری از شاخه های متفکر جهان وجود داشته است. مسئله دیگری که در اینجا باید عرض کنم این است که روش تجربی اثرش در زمینه علوم تجربی اگر کسی بخواهد روش تجربی را تعمیم دهد که در دنیا برای جلوگیری از خطایده یک روش بیشتر وجود نداره اون هم روش تجربی، این اشتباه کرده. ما در زمینه‌های فکری دیگر اندیشه تحلیلگرمون به کار میفته و حالون که در اون زمینه اصلا هیچ کارایی ندارد. به فرمای چی؟ علوم ریاضی. شما یک مسئله هندسی را که بهتون میدن میگن حل کنید و بعد اون را حل میکنید و به یک نتیجه میرسید، اگر شک کنید که آیا این نتیجه گرفتید درست یا نه، شک کنید که آیا راه حلی را که برای مسئله رفتید درست یا نه، از کجا آزمایش میکنید درستی یا نادرستی محاسبات و کار خودتون رو؟ از طریق حس. حالا چرا اونجا بریم ما ساده تر؟ این کارمند صندوق بانک که صبح که اومد سر کار دید موجودی صندوقش 74,350 ریال است، صبح تا عصر تو بانک داده و گرفته، پول داده پول گرفته، کارمند صندوق هم پول میدن پول میگیره، هم دریافت کرده هم پرداخت کرده توی بانک های کوچیک، اینطور اینجور جدا نیست در اقتصاد آمده یا حتی نه فقط دریافت کرده یا فقط پرداخت کرده. این وقتی میخواد بره خونه باید صورت حساب و دفترش نشون بده که اون مبلغی را که صبح به عنوان موجودی داشت چی شده، چی اومده، چی رفته و اینا نتیجهش با هم بخونه، آخر کار با موجودی الان صندوق بخونه. خب موجودی صبح صندوق را می‌بینید، موجودی آرای صندوق شده از 134,250 ریال، داد و ستدها را هم باید ببینه اگه اینا با هم نخوند، یعنی موجودی صبح به اضافه دریافت ها منهای پرداخت ها نشد این مقدار دو تا تفاوت پیدا کرد، یا دو تا زیادتر شد یا دو یا کمتر شد. بفرمایید که
این کارمند بانک چیکار کنه با تجربه که میبره به اینکه آیا حساب درست بیانه یا با اعاده حسابرسی، یعنی یا لازم اصلا ارقام رو بنویس تو ستونها. اون وقتا که ماشین حساب نبود بی ماشین حساب، حالا که ماشین حساب یالا دو مرتبه با ماشین حساب ماشین بزن ببین آیا این اشتباه کجا بوده. آهان اشتباه به دست آمد، من 2000 هزینه پول فلان آقا را میخواستم بهش بدم، دنبال پول خود گشتم پول خود نداشتم. گفت آن نمیخواست به معطلیش نمیاد به کداش برم پی بردن به این که من شاید اشتباه حساب اینه و در حافظش بگرده تا این چیزی را که از صبح تا زود تو حافظش گم شده بود پیدا بکنه و بعد این 2000 را ناچار برداره. برای اینکه این 2000 را بیمه خودش داده بود دیگه، به بانک نداده بود، این 2000 را برداره با خیال راحت تا حساب توازن داشته باشه. این کار را از روی تجربه حسی کرد یا از روی یک مشکار ذهنی کدام یکی؟ نگیسته این که آقا این که رقم را هم حسش میبینه، ماشین حساب هم با نگاه میبینه، این که تجربه حسی نیستش که اون معلوم چشم انسان در نوشتن هم کار میکنه. این صرفا یک کار ذهنی بود و نه یک کار حسی. یعنی در اینجا اگر آدم نیرومندی باشه میتونه حتی قلم و مداد هم به کار نیندازه، شروع کنه تو ذهن حساب کردن. ولی آدم برای حساب های 3 رقمی 4 رقمی قلم و کاغذ هم به کار نمیندازه. تو من 100 ریال تو جیبم داشتم، رفتم ماست خریدم 15 هزار، نون خریدم 1 رومن، خیار خریدم 24 هزار، بقیهش باید بشه 51 ریال تو جیبم باشه. دست میکنم تو جیبم میبینم 51 ریال ندارم، 48 هزار دارم. ای بابا این 3 هزار چشون اینجا یه قلم و کاغذ نمیخواد بکه چه بسار میگه آهان از اونجا عبور میگردم به دارم دادم یک مداد خریدم. این یادم رفته اینجا چی داره کار میکنه؟ حس یا ذهن؟ ذهن کار میکنه. ما نظیر این را در بسیاری از محاسبات ریاضی پیچیده عمل میکنیم. در علوم ریاضی اون که به کار میفتد تا خطاها و اشتباهات را به دست بیاره ذهنه. خود خطا هم مال حس نیست، خود خطا هم مال چیه؟ ذهنه. خطا کننده چیه؟ ذهن و اندیشه تحلیلگره. کشف کننده خطا چیه؟ خود ذهن و اندیشه تحلیلگر. روش ها چه روش هایی؟ حسی و تجربی یا ریاضی؟ روش های ریاضی. بنابراین مبادا مسئله اولی را که ما در اینجا به حق بیان کردیم و گفتیم که روش تجربی بیشک برای پیشگیری از اشتباه در کارهای ذهن در رابطه با حس مفیدند و باید مورد استفاده قرار گیرند. و بدون شک در روش تجربی اندیشه تحلیلگر میاد از چی استفاده میکنه؟ از حس استفاده میکنه. مبادا این انحصار گران فکری را و انحصار طلبان فکری را خوشحال کنه، بگن نگفتیم ما فقط و فقط علوم تجربی و روش تجربی است که به درد شناخت میخوره. حالا بگید خود این آقایون هم قبول کردن؟ ما از اول قبول داشته بارم که ساده ایم، اجداد ما هم قبول داشتن، اجداد فکری مونه میگم نه اجداد خانواده گیرم میگم، نیاکان فکری ما هم قبول داشتن این مسئله رو، شهر و قمری روح ندادن. اون که عیبه از این است که شما اشتباه کردید، ما میگفتیم
روش شناخت منحصر به روش تجربی، شناخت قلمرو و میدانش منحصر به تجربه نیست، منحصر به حس و تجربه نیست. روش شناخت و روش پیشگیری از اشتباه در شناخت هم منحصر به روش تجربی نیست. روش های ذهنی دیگر دارید از قبیل علوم ریاضی که خود شما آقایون تجربیون هم قبول دارید. میدونید که مدت ها در اروپا در همین دوره جدید این مسئله مطرح بود که اصلا اون چیزی که میتواند به ما آگاهی قابل اعتماد بگه علوم ریاضی و روش های علوم ریاضی و منطق ریاضی. بنابراین حتی بشر باید علوم حسی و تجربی را برگردونه به علوم ریاضی و همین کارم کرده. ما الان بسیاری از اشتباهات آزمایشگاهیمون رو حتی از طریق تجدید نظر در محاسبات ریاضی کشف میکنیم، نه با تکرار تجربه. چرا؟ برای اینکه مسائل علوم تجربی هم برای ما تبدیل شد به مسائل علوم ریاضی. به برکت هماهنگی و همکاری علوم ریاضی و علوم تجربی بسیاری از اشتباهات و لغزش های مربوط به تجربه را نیز از طریق تجدید نظر در محاسبات ریاضی به دست میآورد. بنابراین روش دوم روش ریاضی و روش هایی که ما در علم هندسه حساب کرد و علوم دیگری که از این سه یا از این دو سوجر در حقیقت نوعی حسابه، از این دو یعنی حساب و هندسه برمیخیزد استفاده میکنیم. خوب بر اونجا که روش جلوگیری از اشتباه منحصر در تجربه و روش های تجربی، حالا از این میخواد بریم فراتر. وقتی قرار است کار و بار اصلی شناخت در گرده و دوش اندیشه تحلیلگره در خارج از قلمرو علوم حسی و تجربی و قلمرو علوم ریاضی، اندیشه تحلیلگر میدان و قلمرو به شناخت دارد. قلمروهای علوم تحلیلی از جایی گفتم تعریف ها را تعریف هستانی تعریف ها در علوم ریاضی داریم تعریف داریم ما یه نظر بسیار موضوع تعریف تعریف ها را ما در هندسه چگونه روز به روز دقیق تر می کنیم. در اونجا صرفاً با دقت بیشتر در شیوه های تحلیل ما یک سلسله دریافت ها و شناخت های تحلیلی داریم که ذهن ما در خارج از قلمرو دریافت‌های حسی و در خارج از قلمرو مسائل مربوط به عدد و اشکال هندسی یعنی مربوط به ارقام و اشکال ریاضی در خارج از اینا ذهن یک مقدار دریافت داره. تحلیل‌هایی که آقای هگل در فلسفه وجودی خودش میکنه اونجا نه مسائل ریاضی و نه مسائل حسی. حالا بگیر این چیز ما تحلیل هایی را که به عنوان مبنای مطالعات خودش قرار میده و میخواد از مشاهدات و از اون چیزهایی که در تاریخ درباره زندگی انسان دیگران گردآوری کردن و او مطالعه کرد یک استنتاج بکنه، استنتاج کند مکانیسم حرکت تکاملی جامعه ها را.
هم از غلط و بیاسایی من نمیخوام بگم غلط بیاسایی کلام او بحث ندارم.
میگویم مارکس در این تحلیل خودش چه کار میکنه؟ چیه به کار میاندازه؟
اندیشه تحلیل کرده
میخواد یک جمع‌بندی بکنه از اون که محققان تاریخ در اختیار او نهادند در باره تاریخ زندگی بشر در رابطه با تکامل ابزار تولید و میخواد میان تکامل ابزار تولید و تکامل تمدن و فرهنگ و اقتصاد بشری رابطه برقرار کنه و از این یک قانونمندی جدید جامعه شناسی عرضه کنه. اینجا اونی که فعاله صرفاً چیه؟ ذهن اندیشه تحلیلگره.
آیا قابل آزمایش تجربی هست مسائل ما؟ میدونید مسائل جامعه شناسی به این آسانی ها قابل تجربه نیستن.
آیا با روش های ریاضی و تجدید نظر در محاسبات عددی و رقمی یا حل مسئله شکلی هندسی ماست به نتایج رسیده؟
نه.
چی بس؟ اندیشه تحلیلگر او روی این آگاهی های داده شده به وسیله تاریخ نویسان که اونها نتایج مشاهدات عینیشون رو آمدن در تاریخ ضبط کردن و در اختیار تحلیلگرانی چون ماست نهادن. کل اون چیزی که در تمام وجود مارکس کار می کند برای صحیح بودن به تئوری خودش، خواه این تئوری صحیح باشه خواه غلط باشه بحث داری می کند، کل اون که در اون به کار افتاده تا به این تئوری جان ببخشه چیه؟ تجربه؟
محاسبات ریاضی؟ نه.
اندیشه تحلیلگر اوست که می آید میان داده ها اول یک رابطه برقرار می کنه، می بینه میان مقدمات و نتیجه رابطه قطعی وجود نداره، رابطه منطقی وجود نداره، بعد میاد فرض و عوض می کنه، یه دیگر رابطه برقرار می کنه، می بینه اینجا رابطه منطقی وجود داره. بنابراین کاری که اندیشمندان تحلیلگر جامعه شناس و امثال اینها انجام میدن بیشتر کاری که اندیشه تحلیلگر انجام میدهد در رابطه میان مقدمات و نتایج. به تعبیر دیگر هرگاه میان مقدمه ها و نتایج رابطه ای برقرار شد که این رابطه درستی خودش را در تکرار این پروسه و جریان فکری و تحلیلی نشون داد، می‌فهمیم که فکر ما درست عمل کرده، اندیشه تحلیلگر ما درست عمل کرده. و هر وقت دیدیم که این تجزیه و تحلیل دو جا سه جا نتیجه مطلوب را نداد، می‌فهمیم که ذهن ما در کشف این رابطه خطا رفته، میریم به سراغ رابطه فرضیه جدید دیگر و اونقدر این فرضیه ها را در رابطه با داده ها و نتیجه گیری ها دنبال می کنیم تا به یک فرضیه برسیم که با مجموع داده های ما هماهنگی بیشتر یا صد درصد داشته باشیم. این کار اندیشه تحلیلگر در مسائل اجتماعی و الا همه کسی دونه که در مسائل جامعه شناسی امکان تجربه بسیار ضعیف است. اگر نگیم که در بخشی از مسائل اصلا امکان تجربه وجود نداره، یک تجربه اجتماعی، تجربه اجتماعی این که فئودالیسم در درون خودش یک بورژوازی ضد خود را تربیت می کند تا این بورژوازی بیاد این فئودالیسم را باش بجنگه و نابودش کنه، این را هیچ کس در زمان خودش می کنه انجام بده؟ یا اصلا نه، یا بسیار به نظر تنها کسانی که در یک جامعه‌ای در این
مقطع تبدیل از سوداگری به سرمایه‌داری شهری محلی جزئی قرار گرفتن میتوانند این کار بکنن. اصلا به دنبال پیدایش کاپیتالیسم و سرمایه‌داری جهانی دیگر امکان تجربه بورژوازی محلی در رابطه با فئودالیسم از بین رفته. یعنی اگر امروز ما جامعه هایی داشته باشیم که اونا جامعه های فئودالی و جامعه های زمینداری بزرگ باشند، به دلیل حضور سرمایه‌داری وابسته که در حقیقت دنبال روی سرمایه‌داری جهانی و کاپیتالیسم جهانی و دنبال روی امپریالیسم خاصی که در این کاپیتالیسم تکیه داره، دیگه امکان تجربه پدید آمدن بورژوازی محلی و سرمایه‌داری غیر وابسته در ضد فئودالیسم محلی وجود نداره یا بسیار بسیار ناچیز و اندکه. پس ما در بحث‌های مثل جامعه شناسی بار اصلی کار بر دوش چیست؟ بر دوش اندیشه تحلیلگر. روش‌ها باید روش‌های سالم تحلیلی باشد اونجا. روش‌های تجربی به دست نمی‌خوره، روش‌های ریاضی هم به دست نمی‌خوره. در اونجا باید روش‌های تحلیلی باشه. آغاز ما می‌گوید این روش تحلیلی روش دیالکتیک است. ما در جلسه بعد ببینیم آیا دیالکتیک چی؟ آیا یک چیز نوبنیاد است؟ تازه است؟ قدیمیه؟ خود دیالکتیک یعنی چه؟ دیالکتیک ماتریالیستی یعنی چه؟ وارد اون بحث خواهیم شد و از اونجا دیگه در طی سه چهار جلسه که تا پایان این مباحث داریم انشاءالله به یک نتیجه‌گیری نهایی خواهیم رسید. حالا بریم سراغ سوال‌ها. سوال موضوع بعد، دیدن یک چوب به صورت شکسته بدون استخراج و عین دیدن است، زیرا حتی یک انسان دیوانه که قدرت تجزیه و تحلیل هم ندارد اگر چوب را در آب ببیند او هم آن را شکسته می‌یابد و در مرحله شک است که تجزیه و تحلیل به کار می‌آید. اینطور نیست که می‌فرمایید. برای اینکه ذهن همون دیوانه یک تفسیر عادی زده با این است که این شکستگی را به کی نسبت داده؟ به چوب. شما بعدا میبینید مطالعات بعدی شما میگوید اصلا اون که انسان واقعا میبیند مستقیما خود اشیا نیستن. یعنی الان شما مستقیما من نبینید، شما الان از کانال یک تصویر در شبکیه چشم و از اونجا از کانال یک تصویر در فضا این من را میبینید. منطقه شما قبل از مطالعات علمی این که یک تصویر در شبکیه چشم شما هست و این که یک تصویر در فضا ترسیم میشه و من را از مجرای این دو تصویر بلکه بیشتر چندین تصویر را از جرد من دو تا را میگن. شما بعد از مطالعات علمی به این پی بردید، بنابراین مسلمن اون که چشم دیوانه میبیند، اون که به عنوان شکسته میبیند خود چوب نیست. چیه؟ تصویر چوبه و ذهن دیوانه آمده است این تصویر را نسبت داده به چی؟ به جرم چوبی که در آبه و اونی هم که از اشتباه در اومده بس چیه؟ این نسبته و الا واقعا تصویر شکسته را چشم دیوانه دریافت کرده است و این تصویر شکسته در فضا بود. یعنی به دلیل عبور از آب اشعه برخاسته و باز آمده از چوب یک تصویر شکسته در فضا تصویر کرده از ذهن دیوانه یک نسبت میده تجزیه و تحلیل نبخواد، گفتیم یک تفسیر، یعنی یک نسبت دادن، همون نسبت دادن میده تفسیر.